بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیثی است به مناسبت روز چهارشنبه مطابق معمول، جزء کلمات قصار در نهج البلاغه. قال امیر المؤمنین علیه السلام: این اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها واشتغلوا بعاجلها اذا اشتغل الناس بعاجلها. در آیات قرآن اشاره به اولیاء الله شده، از جمله الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الاخره. اولیاء خدا غم و غصه ای ندارند، نه اندوهی، نه ترسی و نه غمی، هم در حیات دنیا دارای بشارتند و هم در حیات آخرت. یعنی دنیا و آخرت رو خداوند برای اونها محل امن و امان قرار میده. حالا صحبت این است که اولیاء الله کیا هستن که قرآن چنین توصیفات مهمی رو درباره اونها میکند. علیه السلام اولیاء الله رو در این جمله از نهج البلاغه معرفی فرموده است، صفاتی برای اونها ذکر میکنه که دو صفتش رو من خوندم منحصر به اینها نیست، ولی این دوتا در آغاز این کلام دنباله هم داره. میفرماید اولیاء الله کسانی هستند که نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها. اونا به باطن دنیا نگاه میکنند هنگامی که مردم ظاهر رو میبینند. اذا اشتغل الناس بعاجلها اونها به اون بعد آنچه عاجل است و امروز در دست است به اون میچسبند، در حالی که مردم برای آنچه در دست رس نیست فعالیت میکنند. هدف از این حدیث به نظر میرسد این که بیان این حقیقت کنه که دنیا مثل همه چیز ظاهری داره، باطنی دارد. آدم ها ظاهر و باطن دارن، قرآن مجید ظاهر و باطن دارد، دنیا هم ظاهری دارد و باطنی داره. اولیاء الله به باطنش میچسبن، مردم دیگر به ظاهر میچسبن. ظاهر آن زرقی است و برقی است و شهواتی است و جاه و مقام و لذات، و این ظاهر دنیا. باطن دنیا همون ناپایداریست و فناست و عدم استقرار است، و این به یه معنی. به معنی دیگر ظاهر دنیا اصالت است، باطن دنیا مقدمه و وسیله است، مطابق بعضی از روایات قنطره است، مطابق بعضی از روایات مزرعه است، تعبیرات مطابق بعضی از تعبیرات متجره، متجر باطن دنیا متجره، مزرعه است، قنطره است. خب اهل دنیا به این ظاهر میچسبن، اصالتی استقلالی تو دنیا غرق میشه. اهل آخرت به عنوان یه گذرگاه با آن نگاه میکنن، اولیاء الله به عنوان یه پل به دنیا مینگرن، به عنوان یه محلی که انسان باید از اونجا زاد و توشه برگیرد، به این عنوان نگاه میکنن. و خیلی فرق میکند بین این دو دیدگاه، دیدگاهی که دنیا را محل قرار میدانند و دیدگاهی که دنیا را پلی میشمرد، قنطره‌ای میشمرد، دیدگاهی که اینجا را متجری میداند و دیدگاهی که اینا هدفی میداند، مسکنی میداند، قرارگاهی میشمرد. و مهم هر زندگی همینه، دیدگاه ها مختلفه. این که میگن جهان بینی ها منشأ به اصطلاح اعمال انسان و حرکات انسان و ایدئولوژی ها و باید ها و نباید ها و این هاست، همین ما چرمن نگاه به این دنیا بکنیم همون ختمش ما روشن میکنیم، آیا به عنوان یک هدف یا به عنوان یک وسیله. از اینجا بیام وارد همون روحانیت خودمون بشیم. ما به درس خوندن چگونه نگاه میکنیم؟ درس بخوانیم وسیله جاه و مقامی بشود، وسیله استطاله علم ناس گرده، وسیله زندگی مادی ما باشد، مخصوصا بگیم حکومت اسلامی شده است و کار دست روحانیت است و درس وسیله ای میشود برای نیل به مقاماتی در حکومت و غیر حکومت و امثال اینها. این نظر به ظاهر دنیاست و ظاهر روحانیت. یا درس بخوانیم برای اینکه هم گلیم خود را از آب بیرون بکشیم و هم غریق را نجات بدیم، کدامش؟ این دو دیدگاهه. اولیاء الله نظر به این باطن میکنن، افراد سطحی نظر به اون ظاهر میکنه. در همین کلمات قصار یه جمله جالبی دارد و همش جالبه است. میفرماید ان لله عبادا یختصهم بالنعم، خداوند بندگانی دارد نعمتهای زیادی بهشون میده، برای این که بندگانش از این نعمتهایی که در دست این است استفاده کنند، و اگر روزی بشود اینها منع کنن اون نعمتها را از بندگان، خداوند هم این نعمتها را از اینها سلب میکنه. یعنی اینها در واقع مرکز توزیع هستند و خدا به عنوان مرکز توزیع به اونها نعمت داده تا اینا بدن به بندگان. وقتی اینها ندادن خدا سلب میکنه. خدا به شما استعداد داده، توفیق داده، علم داده، سواد داده، به این عنوان که بندگان از شما استفاده کنن. اما اگر نه، برای خودت مسئولیتی در باره ارشاد خلق و هدایت ناس احساس نکردی، فرمود خداوند این نعمتها رو می کند از انسان، چرا که این رو به خاطر نفع بندگان داده، اگر این دریغ کرد و احتکار کرد و نداد، خدا هم از اونها سر میکنه، توفیق و سر میکنه. بالاترین هدف ما از روز اول درس که شروع میکنیم این باشه، اولا کلیم خودمون رو از این آب بکشیم و معرفت الله پیدا کنیم و تحذیب نفس کنیم و تحذیب اخلاق کنیم و به درد خودمون بخوریم و بعد بتوانیم به درد دیگران بخوریم. اگر دیدگاه این باشه، دنبال علومی می رویم که در این مسیر به ما کمک می کنن. اما اگر دیدگاه چیز دیگر باشه، دنبال چیز دیگری می رویم که به اون دیدگاه و به اون هدف کمک کنیم. تفاوت اولیاء خدا با دیگران همین است. دیگران ظاهر می نگرند و اونها باطن می نگرند. دیگران در آمال و امنیات غرقند، اولیاء الله به عاجل می پردازند، اون چه امروز دستشون ازش استفاده می کنند. بعد از حالا تأمین آینده کنیم، چنین کنیم، چنان کنیم، فلان. و من این جمله رو سربستم به برادرها عرض کنم، بدانید در گوشه و کنار چشمها گوشها مراقب شماست، و من شنیدم کسانی هستند تمام کارهایی که امروز روحانیین انجام میدن اینا رو مو به مو دارن می نویسن، امروز نمی توانن منتشر کنن، بر این که فردا و فرداها منتشر کنن، برای این که در تاریخ ثبت کنن. کاری نکنیم که فردا در پیشگاه خدا و در پیشگاه رسول الله مسئولیت داشته باشیم. وقتی در افواه بیفته که آقا فلان مثلا منزل سنگین قیمتی را در قم بود و مشتری نداشت جز یکی از مثلا اهل علم، این حالا من نمیدونم تا چه اندازه راست یا دروغ باشه، اینا خیلی ضربه میزنه. این مسابقه ها مال مردمه، نه مال ماست. اونم نه در موقع حکومت اسلامی، اونم نه در موقعی که ما الگو باید به دست مردم بدیم. شما امروز نبینید، فردا رو هم بدانید، فرداها رو هم بدانید. اینا دودش تو چشم کل روحانیت میره، دودش تو چشم کل اسلام میره، قرآن میره. ما این حالی که میگفتیم حالا باید نشان بدیم هرچی میگفتیم راست میگفتیم. مردم به ما میگن شما قبل از حکومت اسلامی رو منبرها خیلی چیا میگفتیم، حالا که دست خودتون رسیده است به حکومت، ببینیم حرفایی که تو منبرها میزدین همه حرفا رو در عملتون پیاده میکنی یا نه. حالا طلبه است، قاضی شرع، امام جمعه است، حالا هر کیه منبری است، مسئول امور، باید اونی که تا به حال میگفتیم در منبر الان عملا نشان بدیم راست میگفتیم. حالا که دست ما اومده داریم عمل میکنیم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. اولیاء خدا کسانی هستند که اشتغلوا بباطن دنیا، نظروا الى باطن الدنیا، اذا نظر الناس الى ظاهرها و اشتغلوا به باطلها به عاجلها اذا اشتغل الناس به عاجلها. امیدواریم انشاءالله خداوند توفیقی بدهد که با عملمون الگو و اسوه‌ای برای خلق باشیم و بتوانیم اگر خدمتی نمی کنیم به اسلام به عملمون، انشاءالله لااقل ضربه با عملمون به اسلام نزنیم. برگردیم به بحث اصولیمون. این کلام 2432 است، 432. و اما در بحث اصولی مقدمات اجزا روشن شد، بریم سراغ اصل مطلب. معمولا چهار بحث برای اجزا درست می کنن که مرحوم آخوند به شکل دو بحث در آوردتش، یا سه بحث ولی چهار بحث. بحث اول اجزا در عوامر واقعیه اختیاریه، من نماز رو به جا آوردم با وضو، طهارت، طهارت اختیاری، وضو، غسل، آیا این مجزی هست یا نیست؟ دوم عوامر واقعیه اضطراری نه اختیاری، نماز خوندم با تیمم، نماز خوندم جالسن، نماز خوندم مستجعن، مستلقیان، نماز خوندم با لباس نجس در مقام استقرار، نماز خوندم به یه طرف که قبله رو نمیشناختم در زیر و استقرار، اینا همش استقراریه، اعذار و استقرارها، من نماز خوندم حکم واقعی رو به جا آوردم اما استقراری، آیا این مجزی هست؟ بعد از آنی که رفع اضطراب شد کافی هست یا کافی نیست؟ و اما سوم عوامر ظاهریه شرعیه، من با استصحاب که امر ظاهری شرعی است نماز خوندم، بعد معلوم شد که این وضوی استصحابی که من بهش نماز خوندم من وضو نداشتم، به شهادت عدلین، یا اگر عدل واحدی را کافی دانستیم کما هو الاقوا در موضوعات، عدل واحد یا عدلین، شهادت دادن به این که غروب آفتاب شده من افطار کردم، بعد معلوم شد نشده بود غروب آفتاب، نبود من افطار کردم. خلاصه تمام امارات پوشنده، تمام اصول شرعیه، اینا عوامر ظاهری شرع رو درست می کند. اگر کسی به اماره یا به اصل شرعی عمل کند و بعد کشف خلاف بشود، آیا این مجزی هست یا مجزی نیست؟ قسمت مهم اجزا اینجاست، همین قسمت سوم از همه مهمتره، دعوا هم بیشتر تا همون قسمت سوم میرسیم. و اما قسمت چهارم اجزاء عوامر ظاهریه عقلیه، امر ظاهری عقلی، مثال معروفی که برای میزنن قطعه، قطع، بنده قطعی پیدا کردم به این که وضو دارم، نماز خوندم بعد فهمیدم بیخود، من وضو نداشتم، قطع پیدا کردم غروب شده روزه رو افطار کردم بعد فهمیدم نشده بود، و هاکزا قطع پیدا کردم چی، قطع پیدا کردم چی، اینو میگن عوامر ظاهریه عقلیه، اما واقعی که نیست، قطعیست که خطاست، این جهر مرکب بوده. شرعیه یعنی شرع به من گفته مطابق قطع رفتار کن، نه، عمل به قطع حکم شرع نیست، حکم عقله، و لذا اسم این میذارن عوامر ظاهریه عقلیه، گاهی هم تعبیر دقیق تری کردن میگن عوامر خیالیه، این دقیق تره، امر خیالی، امر واقعی که نیست، امر نبوده، خیال امر، گمان کردی غروب شده، گمان کردی مثلا وضوء داری، گمان داره؟ حجیت قطع اونجاییست که مخالف واقعی نباشه، این مخالف واقعی کشف بشه، مخالف واقعی باشه حجت نیست، قطع طریقی میدونم، در قطع طریقی دارم بحث میکنم، نه قطع موضوع، قطع طریقی معنیش طریق علال واقع، اگر کشف خلاف شد هیچه پوچه. حالا ما باید این چارتا رو دونه دونه بحث کنیم، المقام الاول فی الاوامر الواقعیه الاختیاریه، در اینجا لا کلام ولا اشکال، در این که امر واقعیه اختیاری مجزیست. دلیلش هم معلوم، دلیل عقلیست. مولا هم کرده بود، منم رفتم تا بقید نعل و به نعل انجام دادم. دیگه اگر بخوام دوباره به جا بیارم تحصیل حاصله، درسته؟ تحصیل حاصل محاله. به من گفت نماز بخون، نماز خوندم تمام اجزا شرائط واقعا بدون کم زیاد مجزه. این دیگه معنا نداره مجزی نباشه، برمیگرده به همون دلیل تحصیل حاصل. تحصیل حاصل محاله. یا به تعبیر دیگر دعوت امر تابع این است که مأمور به حاصل نشده باشه. و اذا حصل المأمور به سقط دعوت الامر، دعوت امر ساقط میشه. و این واضح. ولی در این مسئله واضح مخالف هم هست. مرحوم آخوند و بعضی نقل نکردن، ولی خب بعضی نقل کردن از ابو هاشم و عبدالجبار، دو نفر از متکلمین قدمای اهل سنت، از اونا نقل کردن عدم الاجزا. گفتن ممکن مجزی هم نباشه، ممکن امر واقعی رو امتثال کردی در این حال مجزی هم نباشه. چطور یه مسئله بدیهی به این واقعی ها دو نفر میان مخالفت میکنن؟ اینو نظرتون باشه، گاهی میشود یه دونه مثال رو انسان نمیتونه حل کنه، در یه قاعده کلی لنگ میشود. علت ظاهرا اشتباه اینا همون مسئله حج فاسد بوده. حج فاسد رو باید تمامش کرد، در این حال سال آینده هم باید به جا بود. کسی که عمدن مجامعت به اهلش کند در حال احرام، در حال احرام حج، فسد حجه وجب علیه اتمامه والحج من قابل، سال آینده هم باید بیاد حج به جا بیاریم. از یه طرف امر میکنه این حج فاسد رو تمامش کن، از یه طرف هم میگه سال آینده از نو حج به جا بیار. معلوم میشه امر واقعی هم گاهی مجزی نیست. اینا نتوانستن اینو حل کنند، رفتند و اصل مسئله رو زیر سوال بردند و قاعده کلی، در حالی که اگر یه قاعده کلی مسلم شد انسان باید بره سراغ اون مثال ببینیم حال کجاش اشکالی داره. اتفاقا در روایات ما به برکت اهل بیت علیهم السلام مسئله روشنه. یه روایت داره که من روایت شو الان اشاره میکنم، روایت در کتاب الحج بعد در کتاب الحج در کفارات استمتاع باب سوم حدیث 9 در همون وسائل شیعه کفارات الاستمتاع، شاید جلد نهم دهم باشه، حالا دقیقا جلدشو نمیدونم کدامه، یادداشت نکردم. کفارات الاستمتاع رو وسائل شیعه ببینید، باب سوم حدیث نهم. در اونجا بعد از آنی که حضرت میفرماید حجش فاسد است و باید تمام بکند و در سال آینده به جا بیارد، مضمون حدیث رو میگم. راوی عرض می کند ایل حجین لهما، کدام یکی از این دو حج مال این زن و مردی است که این کار کردن؟ می فرماید این حج اول حجت الاسلام و ثانی عقوبتون، دومی عقوبت مجازاته. خب معلوم شد به این که حج اولی امر واقعی بهش تعلق گرفته و تعبیر فسادم که می کنیم نه معنیش این از فاصله باطل باشد، بلکه معنیش این است باید سال آیندم حج به جا بیاره. حج دومی عقوبته، حج اولی حج واقعی او محسوب میشه. خب اگر این چنین بوده باشد این معلوم میشه دو امره، امر واقعی را عمل کرده مجزی یا امر عقوبتی دارد که اون امر عقوبتی هم جداگانه باید انجامش بده. ذاک امران آخر به ملاکن آخر، اینان مثل آدم روزداره، اگر روزدار روزش عمدن باطل کرد ما یه هم بیشتر نداره؟ نه امر به جا آوردیم، امسال کردیم، ولی به من گفت باید سجده سهو هم به جا بیاری به خاطر اینکه در وسط نما سجده سهو یه امر دیگریه. خیلی خوب، یه چیز دیگری، این عقوبته، این مثل سجده سهوه که میگم باید بعدم سجده سهو به جا بیاری، سجده سهو که جز نماز نی، این به اصطلاح کفاره اون سهویست که کردی، این هم عقوبت حجیست که شما کار خلافی درش انجام دادی. نه نمیتونه مطابق روایت نمیتونه، اگر معیار این روایت باشه صاحب دوم نیت حجت الاسلام نمی کن، نیت حج، حجی که دستور ما فی ذمه امنی که داده شده. البته تو روایت هم تعبیر به حج فاسد نداره ظاهرا، ولی که خب تعبیر به حج فاسد هم میتونیم بکنیم به عنوانی که به کمال مطلوب نرسیده، چون به کمال مطلوب نرسیده از اینجا. علا کل حال این، اجازه بدید من وارد خیلی مثال رو معطل توش نشیم، علا کل حال این، این که میفرماد این حج رو کاملش کن یکی دیگه رجا بیاره، این دو تا امره، اولی حجت الاسلام دومی عقوبت، یا حج اولی همکاری با حجاج و حج رو ول نکردن دومی حجت الاسلام. فرضاً کسی گفت، روایت که اینو نمیگه، فرضاً گفتیم اونی که مهمه اینجا دو امره، امر اولی کار خودش کرد،
امر اولی که نهی داشته اونجا مثلا مجامعت باشه اینجا نهی بوده.
خیلی خوب، خیلی خوب، در این حال میگه اتمامش کن، اتمامش کن معنیش این از فاسد نشد به کلی از کار بیفته و نسبت به اتمام مجزیه نسبت به خودش. دومی امر دیگری است، مأمور به دیگری هست. عرض کردم یا مطابق این حدیث اولی را حجت الاسلام میگیریم، دومی را عقوبت، یا اگر صرف نظر از این حدیث کنیم اولی را به عنوان اتمام میگیریم و هم گامی با حجاج و دومی را حجت الاسلام. فرضاً صرف نظر از حدیث کردیم، علی کل حال نمیشه انکار کرد حکم عقل رو که نمیشه از بین برد، تحصیل حاصل محاله، محاله، این که چک و چک نداره، نشده پس چرا میگه اتمامش کن؟ چرا میگه اتمام کنه هر جعبه نشده؟ خب خداحافظ من سوار هواپیما میشم
برمیگردم.
پس امری که کرده به اتمام اولی یه امر دیگری، به چیز دیگری غیر از حجت الاسلام. خیلی خوب دیگه، من منظورم این است که شما میگین دو امره، اولی یه امر داره، دومی امر دیگری، اولی حجت الاسلام دومی عقوبته، اولی عقوبت دومی حجت الاسلام، بلا دو امره یه امر نمیشه. ها؟ امر است و مجزی نیست، محاله، تحصیل حاصل محاله،
چون ما در نماز هم داریم، اگر
در بین نماز چی میشه میگه نماز فرض کفایه رو به صورت کتی تمام کنید. خیلی خوب، دو یعنی دو امره، یعنی امر واجب تبدیل شد به امر مستحب. یه مسئله واضحی رو دارید بحث میکنید خودتون رو و منو هر دو معطل میکنید. امر حج اولی امر داره یا نداره؟ اگر داره به عنوان حجت الاسلام یا به عنوان عقوبته، اگر امر داره به عنوان حجت الاسلام هم هست، دیگه حجت الاسلام از این نمیخوان. اگر امر دیگری که باشد به ملاک دیگر هست، به معیار دیگر هست. بسیار خوب، تعبدن ولی حجت الاسلام نیست، درست؟ پس یه امر دیگری است. هر کاری کنید دو امره، اون به ملاکی، اون به ملاک دیگر. اولی به ملاکی، دومی به ملاکی دیگر. این دو امره، دو تا امتثال میخواد، نه یه امر است دوبار امتثال کردی تحصیل حاصل. تحصیل حاصل که محال یه امر، دو تا امتثال نمیخواد، دو امره. کمان که در صوم هم اینطور، کسی که روزش رو باطل بکنن فرمودن باید امساک کنه، در این که باطل کرده دوباره نباید بره به جا بیاره. چرا؟ نوع تعدبی است که شارع امر کرده. گفته حالا بد کردی روزه رو خوردی، دیگه غذا نخور تا عصر. چرا تعدبن؟ لحرمت شهر رمضان، ماه رمضان احترام داره، برای احترام ماه رمضان تو هر چیزی نخور. این امر دیگری، این تعدب غیر از صوم شهر رمضانه. صوم شهر رمضان باطل شد، باید قضا کنی. این ادامهش امرون آخر به ملاکن آخر، که اون ملاک تعدبه. نشده، نه امر اولی غرض حاصل نشده، و چون غرض حاصل نشده امر اولی سر جای خودش هست. یه امر دیگری اومده میگه تمامش کن. این امر دیگر تعدبه، ملاک دیگره، امر دیگر به ملاک دیگر است. بگذرم اون تبدیل امتصال میرسه. خب این بحث ما مطابق این روایت میگه علاوه چه انجام شده، و اون کار خلافی که کرده کفاره داره، کفارش هم حج آینده است. روایت این میگه اگر صرف از این روایت نظر از این روایت کنیم، امر اول علاوه چه نیست، پس حجت الاسلام واقع نشده، پس چرا تکمیل کنیم؟ امریز تعبدی به ملاک دیگر که انسان از حاجی ها جدا نشود، ولو حجت الاسلام هم انجام نمیشه. امر آخر به ملاک آخر. بله؟ چرا؟ عرضم این از شما، این من سومین بار است اینو تکرار میکنم، عرضم این است از دو حال خارج نیست، حصر عقلیست. یا امر اول علاوچه هست یا نه. اگر علاوچهی باشه امر اول ساقط شد، دومی عقوبته. چه یا امر اول علاوچه نیست، پس حجت الاسلام حاصل نشده، پس چرا باید تکمیل کنم این را؟ ملاک دیگری داره، مصلحت دیگری داره، تعبد دیگری است، امر دیگری. منظورم این است بگم علا کل حال دو امر دو مأمور به هست، نه یه امر است دوار مأمور به. یه امر دو مأمور به نمیتونه داشته باشه، دو امر دو مأمور به. اجازه بدید بگذاریم. حالا این سوال داشتید، اما مثال داشتید بعد مطلب معلوم.
وقتی درباره حکم نص و روایت داشته باشیم، اشکالات در مقابل نص سالم نیست.
بله ما همین.
دوم، رفتن به منا و عرفات آیا خالی از ثواب هست؟ خالی از ثواب که نیست، ثواب داره.
خیلی، پس امر ناخر ملاک و ناخر، ملاکی دیگر، امر دیگر، ملاکی دیگر. پس شما معیدی، پس معیدی شما هم میگید یه ملاک دیگر، یه ثواب دیگر، یه مصدر دیگر، یه امر دیگر. شما معیدی ما که بس میرسیم ها جون، دارم الان میگم دیگه، شما که حوصله نمی کن. بقیه هنا شیون، و اون مسئله تبدیل امتثال است که آیون عجله برش دارم. هل یجوز تبدیل الامتثال به امتثال آخر ام لا؟ اینو ما مستقلش میکنیم. تا تحت عنوان بقیه شی آیا میشه امتثال و تبدیلش بکنیم به امتثال دیگر یا نه؟ نمازی فرادا خوندیم علاوه بچه کامل، بعد جماعتی برپا شد، همون نماز بلند شیم جماعتن به جا بیاریم، اگر مجزی هست پس سه به دو مرتبه به جا میاریم. این مصداق تبدیل امتثال است. آیون عده‌ای طرفدار اینن که تبدیل امتثال ممکنن، عده‌ای هم میگن تبدیل امتثال غیر ممکنه. مرحوم آیا خوند، مرحوم محقق نائینی معتقدن به این که تبدیل امتثال جایز است، ولی مرحوم المحقق العراقی، مرحوم ضیاءالدین عراقی و بعضی از بزرگان عصر این دسته هم از این طرف میگن تبدیل الامتثال غیر جائز. دو دسته است، عده‌ای تبدیل امتثال جائز میدونن، عده‌ای تبدیل امتثال جائز نمیدونن. من ادله طرفین رو نقل میکنم، اگر رسیدیم امروز اون نظر نهایی خودمونم عرض میکنیم، نرسیدیم هم شنبه انشاءالله. و اما کسانی که میگن تبدیل امتثال جائز است، مثل مرحوم آخوند و محقق نائینی، استدلالی که برای اونها آورده شده اینه، میگن گاهی اتیان به مأمور و به علتون تامتون لحصول الغرض، علتون تامتون لحصول الغرض، اگر این باشه تبدیل امتثال جائز نیست. مثال زدم، مولای بود خیلی هم آدم بیحال، به عبدش گفت این ظرف آب بیار بریز توی این گلوی من، آواز داری قرض حاصل شد، این دیگه تبدیل امتثال فایده نداره، برو آب بهتری بیار، خوبتری بیار، لیوان تمیزتری، آب خنکتری، گواراتری، نه دیگه تمام شد. اما گاهی لا یکون لتن تامتن لحصول الغرض، مولا گفت ایتنی بالماء، آب بیا، شما هم یه لیوان در یه ظرف گذاشتید آوردید جلو مولا گذاشتید، این علت تامه نیست، این مقتضیه، مولا هنوز ننوشیده، یه وقت متوجه میشی که این لیوان آب خیلی جالب نیست و میری یه دونه لیوان دیگر و آب تمیزتر و خوبتر و بعد میداری میای میزای جای این لیوان، یه لیوان بر میداری، این تبدیل امتثاله دیگه. این مسئله عدم اجزانی مجزی بود، لیوان اول که آوردی مجزی علاوه چه بود، حالا دلت میخواد تبدیلش کنی به افضل، اکمل، بهتر، مستحب، واجب نیست، واجب بود کافی، حالا من میخوام به افضل تبدیلش کنم، افضل. این هم مثل همین است که شما یه عده‌ای دارید اطعام میکنید، غذایی هم هست که حداقل غذا لازمه، بعد میبینید یه غذای بهتر آورد، میای و نخورید یه غذای بهتری آوردن، اینو جمع میکنید اونو میذارید تو سفره، اشکالی نداره، تبدیل کردید به افضل، به احسن، تبدیل به احسن دیگه. اولی هم مجزی بود، توهینی نبود، خلافی نبود، اما این فرد افضل مصحب بهتره. اگر یه بار دیگه بخونیم، بله، از نظر عقلی امکان داره، ما دلیلش بعد صحبت این است، عقلا تبدیل امتثال یمکن او لا یمکن، مرحوم آخون دیگران تفصیل دادن، میگن اگر علت تامه اصول غرض باشد لا یمکن تبدیل الامتثال، اگر علت تامه نباشد، علت ناقصه اصول غرض باشد، تبدیل امتثال ممکنه، جایزه. حالا آیا نماز از کدام قبیله؟ این از دلیل شرع باید ثابت بشه که علت تامه بود یا علت ناقصه بود، کدامش بود؟ روایت وارد شده است هنگامی که جماعتی برپا شد و شما نماز تو خونده باشی از نو می توانی نماز بخوانی، همون نماز ظهر. والله یختار احبه ما الیه، خداوند اختیار می کند اونی که احبه است، یعنی جماعت را. ما از این روایت می فهمیم این از قبیل مقتضی بوده نه علت تامه. اگر علت تامه بود اجازه تبدیل امتثال داده نمی شود. این که اجازه تبدیل امتثال دادن معلوم میشه علت تامه نبوده. من حدیثش هم جاشو نقل کنم براتون که ببینید. بله، نیت صلات فریضه است. صلات فریضه است که اعادش مستحبه، نیت مستحب میکنه، ولی صلات صلات فریضه است، صلات نافله نیست. گاهی فریضه است اما در این حال مستحب میشه. همون نماز ظهر نیت میکنی، ادا نماز ظهر ادای فریضه اما مستحب است اعاده اش. در جلد پنجم وسائل ابواب الجماعه باب 54 حدیث 10، باب 54 حدیث 10 جلد پنجم وسائل. بله بله، میگن این از قبیل تبدیل امتثال است، چون دیگه والله یختار احبهما الیه، احبهما الیه کنایه از همون جماعت است، یعنی تبدیل امتثال شد و خدا جماعت رو میپذیرد. این خلاصه دلیل قائلین به جواز تبدیل امتثال و تفصیل بین علیت تامه و علت ناقصه. اما دلیل مخالفین چیه؟ دقت بفرمایید. مخالفین میگویند که همیشه امتثال علت تامه است. همیشه. چرا؟ به علت این که یا اون غرض مولا حاصل میشه یا نه. شما این آبو که آوردید یا غرض مولا حاصل میشه یا نه؟ اگر غرض حاصل نمیشه معلوم میشه غرض نهایی اون رفع آتش مولا نبوده، اون غرضی که بر فعل شما مترتب میشود مقدمه بوده. غرض نهایی ایجاد مقدمه است، اختیار مولا گذاردن به این حاصل شد. غرض نهایی ایجاد مقدمه و در خدمت مولا گذاردن و این حاصل شد. بعد فرمودن از دو حال خارج نیست، یا شما مقدمه موسله رو واجب میدونید یا مقدمه موسله رو واجب نمیدانید. مقدمه موسله یعنی چه؟ یعنی اون مقدمه واجب است که منتهی به ذل مقدمه بشود، منتهی به ذل مقدمه بشود. ای وضو گرفتی نماز نخوندی، این وضو مقدمه نیست، وضوی مقدم است که باید سهش نماز بیاد. المقدمه تو موسله اگه واجب میدونن. ما هم تقریبا بی تمایل در وقت مقدمه مقدمه موسله نیستیم، میرسیم انشاءالله در وقت مقدمه واجب. خب اگر مقدمه موسله رو واجب میدونی، این آب رو که آب آورد جلو مولا گذاشت واجب حاصل نشده، معموله حاصل نشده، جای تبدیل امثال نشده. امتثال وقتی می شود که موسل بشود مولا بنوشد. وقتی خود گفت سلام الله علیه آبا عبدالله سیراب شد، مقدمه موسله شد، اون وقت امتثال شد. پس قبل از نوشیدن مولا اصلا امتثال نشده، این جای تبدیل امتثال نیست. چون امتثال نشده شما خود تبدیل کنی، خب بکن. اصلا امتثال حاصل نشده که تبدیل امتثال کنی. دعوت امر هنوز هست تا ببینی مولا می نوشد یا نه. اگر یه بچه بیاد پاش بزنه به این آب بریزه، باید بیرید و مرتبه آب بیاری، چون مقدمه موسله حاصل نشد. اما این قلت به این که مقدمه موصله واجب نیست، ذات مقدمه واجبه. وضو واجبه، بعدش نماز بخونی یا نخونی وضو باید بکنی، وجوب مقدمه داره. اگر اینو میگید تبدیل امتصال جایز نیست، مقدمه حاصل شد، علت تامه مقدم است. چون علت تامه مقدمه بود حاصل شد، وقتی حاصل شد تبدیل امتصال جایز نیست. اول پس نتیجه این شد، تکرار میکنم، اینا میگن همیشه این عمل تو علت تامه است، منتها علت تامه اون برای رفع تشنگی مولا نیست، برای حصول ما این در مولا. اون چیزی که از شما ساخته بود این است که آب نزد مولا حاضر باشه و این علت تامش حاصل شد.